أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. در بخش اول از 32 جلسه قطره ای از دریای معارف رضوی هستیم. در ادامه مباحثی که از فرمایش حضرت رضا علیه السلام می‌خواندیم و هر جلسه بخشی رو مورد توجه و توضیح قرار می‌دادیم، رسیدیم به بخش 12. بخش 12 تقریبا حدود 1 صفحه از این روایت شریف است که حضرت عمدتاً در موضوعات مالی فرمایش دارد. بعضی از قسمت‌های این روایت رو که می‌خواندیم، خب مثلا اگه 2 خط بود موضوع صحبت عوض می‌شد، ما هم محوریت بحث رو تغییر می‌دادیم. اما اینجا تقریباً 1 صفحه کمتر، حالا 4-5 خط کمتر، در موضوع مسائل مالی، زکات و خمس حضرت فرمایش کردند که ما متن روایت حضرت رو میخوانیم، به ترجمهش هم توجه میکنیم، بعد عبارت مورد نظر رو از این بخش انتخاب میکنیم و راجبش صحبت میکنیم. اگر بر اساس اون تلاشی که اون جلسه چند جلسه قبل داشتیم که خود روایت رو بزرگواران تونستن توی حالا گوشیشون پیدا بکنن یا توی لپتاپشون، اگه متن روایت در مقابلتون باشه شاید مفهومش و درک مفهومش راحت تر باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت می‌فرمایند که وزکات المفروزه من کل 100 درهم 5 دراهم. حضرت می‌فرمایند زکات واجب از هر 200 درهم نقره 5 درهم است. ولا تجب و فی ما دون ذلک. اگر کمتر از این باشه، از 200 درهم کسی کمتر داشته باشه، این زکات نداره. و فی ما زاد فی کل 40 درهمان. و هر 40 درهم 1 درهم به این مجموع اضافه می شود. ولا تجب و فی ما دون الاربعینات شیعون. و کمتر از 40 تا اگر اضافه شود این زکات نداره. پس اینجا حضرت به زکات نقره اشاره کرد. ولا تجب و حتی یحول الحول. و واجب نمی شود مگر اینکه 1 سال از اون بگذره. ولا تعطا الا اهل الولایت و المعرفه. و نباید داد جز به شیعه، جز به اهل ولایت و معرفت زکات را نباید داد. و هی فی کل 20 دینارن نصف دینار. هر 20 دینار طلا هم نیم دینار زکات داره. بعد حضرت وارد بحث خمس میشن. ما به جهت اینکه بحث زکات به معنای خاص، نه به معنای صدقه عام که حالا بعدن توضیح میدم، و خمس مربوط به واجبات مالیه، در واقع اینو تفکیک نمی‌کنیم. حضرت هم بعدش توضیحاتی میدن که به هر دو میخوره. حضرت می‌فرمایند والخمس من جمیع المال مرتن واحده، خمس از جمیع اموال یک مرتبه است. والعشر من حنتت و شعیر و تمر و زبیب. بعد دوباره حضرت شروع میکنند به اشاره به بحث زکات. خب یه نکته ای این وسط توجه داشته باشیم، خمس در همه مال یک باره اما زکات هر سال است. بنابراین اگر حضرت میفهمند که خمس من جمیع المال مرتن واحده، متفاوت با حکم زکات است. بعد حضرت میفهمند زکات گندم، جو، خرما، کشمش و کلیه حبوبات به تفسیری که خواهد آمد و کل شیء یخرج من الارض من الحبوب اذا بلغت خمسة اوسق ففيه العشر ان كان يسقى صيحا. اگر از آب روان مثل آب رودخانه، نهر، باران مشروب شود و یک بیستم اگر از چاهی آبیاری شود. و این کان یسقا به دوالی ففیه نصف العشر للمعصر و الموسر. اینم همینی که ترجمه شو هست کرد. و تخرج من الحبوب القبضه و القبضتان. سلام علیکم. تخرج من الحبوب القبضة والقبضتان لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف العبد فوق طاعته والوسق ستون ساعا والساع ستة أرطال وهو أربعة أمداد والمد رتلان و ربع به رتل العراقی. و قال الصادق علیه السلام. من این تیکه رو روش تأمل نمی کنم، فقط ترجمهش رو براتون می خونم، بعد عرض می کنم که کجاش تأمل کنیم. و در این حکم فقیر و ثروتمند فرق ندارن، از حبوبات یکی دو مش زکات باید داد، زیرا خدا کسی را بیش از گنجایش تکلیف نکند و بار بیش از طاقت به دوش کسی نگذارد. حکم زکات و زکات در گندم، جو، خرما و کشمش وجوبی است ولی در دیگر حبوبات استحبابی است. شاید این یک مشت و دو مشت برای کسی باشد که نخواهد با آن وظیفه عمل کند و بخواد وظیفه استحباب را انجام بده. و وسق 60 سا است و هر سا 6 رتل و هر رتل 4 مد و هر مد بر حسب رتل عراقی 2 رتل و ربع است. و حضرت صادق علیه السلام فرموده اند هو 9 ارطال بالعراقی و 6 ارطال بالمدنی و زکات الفطر فریضه على راس كل صغير او كبير. اینجا هم یه روایتی از حضرت صادق علیه السلام هست رضا میفهمن راجع به رتل که اون رو هم رد میکنیم. بعد حضرت میفهمن زکات فطره بر هر فرد کوچک و بزرگ آزاد و برده واجب است. علی رأس کل صغیر او کبیر، حر او عبد، من الحنتت نصف سا، نیم سا گندم و من التمر و زبیب ساون. ولی اگه خرما یا کشمش بخواد بده، سلام علیکم، یک سا باید بده. ولا یجوز ان تعطا غیر اهل الولایه لانها فریضه. ولی این پرداخت های واجب رو به غیر اهل ولایت هم نباید بده. ایتی که قسمت دوازدهم از روایت حضرت رضا علیه السلام است که حضرت به بحث زکات و خمس اشاره میکنن، همون جوری که برای شماها بحث زکاتش خیلی مورد ابتلا و نیاز نیست عمدتاً، برای بنده هم نیست و برای عموم افرادی که شهر نشینن این خیلی مبتلا به نیست. بنابراین ما به جزئیاتش اینکه سا چقدر میشد و اینا خیلی کاری نداریم، ولی از همینجا معلوم میشه که خلاصه استخراج اینجور بحثام که فقهای عظام انجام میدن کار پر زحمتیه. بالاخره بندگان خدا باید برن و درک کنن، تازه مفاهیمش رو بعد استنباط کنن و اینها. خدا انشالله هر کسی که در مسیر کسب علم دین قدم برداشته و قدم برمی‌دارد یاریش بکنه، و اونهایی که در این مسیر جان خودشون رو از دست میدهن، مثل این مرحومی که در همدان به رحمت خدا رفت و کشته شد، انشالله خدا همشون رو غریق رحمت واسعش بگردانه. بعد شادی همه علما و طالبان علم و همه اونهایی که در راه کسب علم جانشون رو از دست داده اند، دستشون از این دنیا کوتاه شده، مرحوم شهید اول، مرحوم شهید ثانی و خیلی از علمای دیگری که ما نمیدانیم و در گوشه و کنار به جرم تشیع، به جرم عالم بودن، به جرم دفاع از امیرالمؤمنین، به جرم پوشیدن لباس خاتم الانبیا از دنیا رفتند و کشته شده اند. بخوانید سوره حمد و چهار قل هو الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، مالک یوم الدین، اياك نعبد و اياك نستعین، اهدنا بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، لم يلد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
خب، پس ما به جهت اینکه ابتلاءمون به زکات به معنای خاص زیاد نیست، بخش دوازدهم رو که تعبیر خمس هم درش ذکر شده اختصاص میدهیم به گفتگوی پیرامون خمس و زکات به معنای عام. به یه معنای خمس هم نوعی زکات واجب حساب می شود، یعنی هر آنچه که از مال فردی جدا کنه و به جهت کسب رضای خدا و انجام وظیفه انفاق کنه. این جلسه انشاءالله می خواهیم یه مقداری در حد توان و وسعمون راجع به بحث خمس و زکات در دین و واجب شرعی پرداخت مالهای واجب و مستحب یه مقداری صحبت کنیم. یکی از نکته‌های مهمی که در این تعبیر مشاهده می‌کنید همین است که حضرت اشاره فرمودن که لا یجوز ان تعطا غیر اهل الولایه لانها فریضه. فعلا بدون اینکه بخوایم حکم شرعی ازش استخراج بکنیم، اینو متوجه میشیم که طبق فرموده حضرت رضا علیه السلام آنچه که واجب شرعی است و میخواهد پرداخت بشه باید فقط به شیعیان داده بشه. بعد از این جایی که حضرت میفهمن لانها فریضه، اینجوری میشود متوجه شد که اگر آدم صدقه مستحبی خاص بده به غیر اهل ولایت هم به نظر میشه میشود داد. این از این تعبیر حضرت به دست میآید. می رویم سراغ نکاتی راجع به خمس و زکات. عرض به خدمت شما که شما بزرگواران می دانید که ما در قرآن یک آیه مشخصاً راجع به خمس داریم. آیه چند از چه سوره بله سوره انفال آیه 41. آیه 41 از سوره مبارکه انفال بهش آیه خمس گفته میشه، آیاتی که مشخصا راجبش راجب بعضی موضوعات هست روش اسامی داریم. یه چند تا آیه دیگه هم بگین که اسمشو تو جلسه گفتیم. آیه نفر کدوم بود؟ ولولا نفره. بله بفهمه هاش کنم قرارت کنه. بله ولولا نفره من کل فرقتون من کل فرقتن. حالا سرچش کن آیه شمارش هم بگو. لیتفقهو فی الدین. آیه ولایت چی بود؟ انما ولیکم الله
و رسوله. انما ولیکم الله و
رسوله. آره مودت چی بود؟ آدرسش آیه مودت و لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. بله هر کدام از آیاتی که مورد ارجاع زیاد قرار گرفته یا یک شاخصه ای داشته اینا براشون یه اسامی قرار داده شده. شما آیه نفر رو داری سرچ میکنی؟ خب بگو که شمارهش آقا امیررضا بریم سه. سوره توبه 120 آیه رو کامل بخونیم. فدین سوره های قرآن نام داره. این نامگذاری ها توقیفیه یا غیر توقیفی؟ سرکار خانم هدایتی یاد رفتن نداره که. اسامی قرآن، اسامی سوره های قرآن توقیفی یا غیر توقیفیه و به چه معنا؟ این جزء آزمون های شفاهی جلسات گذشته حساب میشه. آقای مهندس شفیعی یعنی من عند الله نیست. توقیفی سلام علیکم. توقیفی یعنی من عند الله، یعنی کسی دیگه ای نمیتونه نام دیگری بگذاره. ولی مثلا اون روزی که اسم این سوره رو گذاشتن سوره مبارک بقره، سوره دیگری هم میتونه نام دیگری هم میشده بگذارن. حالا این نام مصطلح شده و گذاشته شده. آیه هایی هم که اینجوری گفته میشود معمولا، حالا مگر یه جایی یا روایت خاصی شما پیدا کنید که این آیه رو به یه نامی نامیده باشن، معمولا این نام مصطلحه، یعنی گذاشته شده. حالا مثلا میشود یه اسم دیگری هم میگذاشتن روش، ولی در حوزه اینها یا در علوم قرآنی اینا به این نام ها شناخته میشود. مثلا بهش میگن آیه لیلت المبیت، این آیه آیه انذار. همین که اجمالاً با اسم آیات آشنا باشیم فعلا به عنوان یه گام خوبه، میشه در گام‌های بعدی اینو به عنوان تکلیف قرار بدیم که هر کدوم از اسامی را با آیه‌هاشو حفظ بکنیم. ولی حالا کار واجبی نیست، همین که آیه‌شو متوجه باشیم فعلا خوب. خب پس ما در قرآن یک آیه داریم راجع به خمس، آیه 41 از سوره مبارکه انفال. کاسبای جلسه خیلی خوب گوش بدن، اونایی که کاسب نیستن هم دستشون بلند کنن. اصلا کی تو جلسه کاسب نیست؟ کیه که تو جلسه کاسب نباشه؟ الان خانم صاحبخونه کاسب. چجوری کاسبه؟ من با آیه قرآن اثبات میکنم که خانم صابخونه کاسبه، با مهمان پذیری هر کی مهمون رابطه کاسبه. خب نه، یه خود دقیق تر باید بگیم منظور کاسبی اقتصادی منظورم. اونا بحث معنویشه. اینجوری بخوایی توجه کنی وقتی که هیچ که کاسب اینجا نمیشه. وقت بقیه نه، الان چرا ایشونم کاسبه؟ چرا؟ بله خودشون اعتراف کردن کسب درآمد دارن. آیه خمس رو با همدیگه میخوایم بررسی کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وعلمو انما غنمتم. اگر کسی قرآن دم دستشه یا میتونه نگاه کنه از رو نگاه کنه، ما تعابیرش رو جدا جدا با هم بررسی میکنیم. وعلمو، این وعلمو چه کسانی بدانند؟ همه مخاطبان. این مخاطبان در این آیه و در زمانی که این آیه نازل شده کسانی بوده که میخواستن در جنگ بدر شرکت کنند. پس وعلمو خطاب به مؤمنین است، نه خطاب به دیگران. خطاب اهل ایمان است، کسانی که در سپاه پیغمبرن، کسانی که به پیغمبر ایمان آوردن. وعلمو انما غنمتم من شیء، ما غنمتم، هر آنچه که به دست می آورید از هر چیزی. این دوتا کلمه رو میشه زیرش خط کشید. ما غنمتم، غنمتم با غین، من شیء، از هر چیزی، هر چه که به دست میارید. یعنی اگر یه پدری به بچهش پول تو جیبی میده میشه ما غنمتم. غنیمت نه به اصطلاحی که ما اینو بگیریم، حالا جلوتر معنای غنیمت رو از کتب لغت یه خود با هم صحبت میکنیم. این ما و من مهمه. من شیء، هر چیزی، هر چیزی که بهش بگن شیء. لباس شیء هست یا نه؟ بله. شما لباسی را تهیه میکنید، میگیرید، حالا طبق فتوای عده زیادی هم مراجع، هدیه هم جزو همینه. هدیه میگیرید، وقتی هدیه میگیرید یعنی هر آنچه که گرفتید از هر چیزی باشه، من شیء. خب فإن لله خمسه، یه پنجمش مال خداست، اولا مال خداست، ول رسول و پیغمبرش، ول ذل قربا که روایات صریحی داریم که اهل بیت هم ذل قربا ماییم، ول یتاما و المساکین و ابن السبیل. پس به دو قسمت تقسیم شدن. چه خوب شد که تشریف آوردین، چون بحث به دست سرمایه‌دارا میخوره. بحث خمسه. فإن لله و لرسول و لذل قربا، اینا یه دسته، یتاما و مساکین و ابن السبیل هم یه دسته دیگه. خب ان کنتم آمنتم بالله، حالا این بندگان خدا دارن میرن به جنگ بدر، دارن میرن جنگ. خدا میگه اگر شما ایمان آورده اید باید یه پنجم مالتون رو بدید. آقا ما داریم میریم جانمون رو تقدیم میکنیم. نه، اگر میخواهید، خیلی جالبه که بحث جهاد تخصیص خورده با بحث انفاق مال. این شما رو یاد چی میاندازه؟ یاد اون روایاتی میاندازه که مثلا ظاهرا از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم هم هست که برگشتن حضرت فرمودن خب خسته نباشید از جهاد اصغر، بر شما باد به جهاد اکبر. اینا میگن یا رسول الله ما داریم جان میدیم. میگن ها، گاهی اوقات بعضی حاضرن جان بدن ولی مال ندن. پس هر دو در ذیل بحث جهاد قرار گرفته. یکی جهاد جانیه، یکی جهاد مالیه. خمس یه نوع جهاد مالی است، زکات یه نوع جهاد مالی است. و ما اون و ما انزلنا علی عبدنا، اگر شما به خدا ایمان آوردید و به آنچه ما بر پیغمبر و عبدمون نازل کردیم، باید این انفاق مالی صورت بگیره. خب نکته های آیه، پس ما نکته اولمون، بزرگواران سرمایه‌داران و غیر سرمایه‌دارانی که با تأخیر تشریف آوردن، ما در ذیل حدیث شریف امام رضا علیه السلام رسیدیم به بخش دوازدهم. در بخش دوازدهم حضرت به بحث زکات و خمس اشاره فرمودند. ما به جهت اینکه زکات معمولا مبتلا بهمون نیست، مگر بعضی از شما که دیگه گاف صندوقاتون خیلی بزرگ باشه و طلا و اینا توش زیاد باشه، چون معمولا مبتلامون نیست، از بحث خمس شروع میکنیم. البته به بحث زکات به معنای عام هم میرسیم. در بحث خمس شروع کردیم به گفتن نکاتی. نکته یک این بود، آیه 41 از سوره مبارکه انفال آیه خمس است و تنها آیه قرآن در موضوع خمس به صورت صریح است. نکته دو، یه اشارم به میخواید ترجمه تحت لفظی آیه را هم بگیم که اگر کسی در ذهنش آیه روشن نیست بداند. آیه شریفه میفرماید و بدانید هر غنیمت و فایده‌ای که به دست شما برسد باید خمس آن اخراج شود برای خدا و رسول او و برای خیشاوندان و ایتام و درماندگان و در راه ماندگان داده شود. اگر به خدا ایمان آورده اید و به آنچه بر بنده خود در روز فرقان، روزی که دو گروه به هم میرسند یعنی جنگ بعد، نازل کردیم و خدا بر هر کاری تواناست. این ترجمه تحت لفظیش، پس شما اگر به خدا ایمان آورده اید میباید خمس بدهید. این شد نکته یکمون خود آیه. نکته دو که از در ذیل آیه عرض کردیم و حالا شماره بندی شده میگیم، اینه که آیه خمس خطاب به اهل ایمان است. به چه نشانه ای؟ به نشانه این که مخاطبان بحث خمس کسانی هستند که دارن با پیغمبر میرن به جنگ. نکته سوم، مصرف خمس در آیه 6 مطلب قرار داده شده که امام مقدم بر سادات معرفی شده است. لله و لرسول حجت خدا و لذل قربا. اگر سهمی قرار است پرداخت شود، اولویت وجود مقدس حجت خداست. چرا؟ یه علتش رو حالا اشاره میکنیم، تو روایاتی که میخونیم هست. چون اون چه که شما به حجت خدا و امام و پیغمبر میدهید خرج تحکیم اساس دین میشود، ولی شما وقتی به فقرا از سادات ذوی العزه و الاحترام میدهید خرج امور جاریشون عمدتا میشود. بنابراین اون پرداخت اولیه برتر است نسبت به پرداخت بعدی. نکته چهارم، در آیه داریم ان کنتم آمنتم بالله، پس شرط ایمان پرداخت خمس معرفی شده است. به یه معنای اگر شما در جنگم هستید پرداخت مالتون نشانه ایمانتونه، فقط جان ندید. یه نکته دقیق و جالبی که شاید بعضن بهش توجه کردید اینه که آیا در جهاد می شود اغراض غیر الهی در کار باشه؟ بله. یه نمونهشو قبلا گفتیم، یه نمونه جدیدش هم براتون عرض بکنم، شاید اینو نگفت. یه مردی تو میدان رزم بود، دید یه خانومی به نام ام قیس، این تو سپاه دشمن، مثلا کنیز کسیس یا همسر کسیس، آمده تو جنگ. این بنده خدا چشش گرفت، در جلسات شرکت نکرده بود، نگاهش طولانی شد مثل که. گفت خب این زن میشه از غنایم جنگی، اگر من بتوانم به جنگم و سرپرست او یا شوهر او رو بین ببرم، خلاصه با یه تیر دو نشان زدیم، هم شوهره رو یه نفری از کفار رو از بین بردیم، هم زنش رو صاحب میشویم یا کنیزش رو. به میدان جنگ رفت و کشته شد. این بنده خدا که اولش بنده خدا بود، بعد دیگه بدبخت شد دیگه، این در راه تقرب به خدا که از دنیا نرفته، این در راه تقرب به ام قیس از دنیا رفته. این شهوت چه میکنه؟ گفته میشود، البته میشود بگیم طرف یه خورده خمس داد برای اینکه این حاج آقا بهش توجه کنه، ولی حالا این حاج آقا بهش توجه میکنه که چی؟ که دفعه بعد این دوباره بتونه یه سودی به دست بیاره. بنابراین مشهوره، میگن دادن خمس و مال کار بسیار دشواریه و اگر کسی داد عمدتاً از یک محبوبی گذشته، عمدتاً نیت دیگری نداشته است، یعنی مال را آدم صرف هر چیزی نمی کنه. مثلا شما برای جشن تولد، حالا ممکنه یه نفری یک ثروتی داشته باشه که اینا براش مورد توجه نباشه، ولی مثلا شما برای جشن تولد یه موقع کیک میگیریم میگیم بچه ها میخورن دلشون شاد میشه، یه موقع یه خریدی میکنه میگه اینو میدم خوشحال میشه، ولی دیگه مثلا این چه میدونم برفای شادی ممکن خیلی به دلتون نچسبه، مثلا اینا رو که میپاچن مثلا رو مبل و کثیف هم میکنن، تازه برای برف شادی خیلی دوست ندارین خرج کنین، مثلا حالا شاید سلیقه شما اینجوری باشه خرج کن. میگن مال را چون محبوب است دوست داره آدم، به این راحتی ها خرج نمیکنه. پس نکته بعدی که یاد داشت فرمودید اینه که ممکن است در جهاد جانی اغراض غیر الهی دخیل باشه، ولی معمولاً در جهاد مالی اغراض غیر الهی دخیل نیست. علت چه اینه که طرف حالا با چه انگیزه ای مثلا بره این مبلغ پولو بده، مگه اینکه یه سود ویژه‌ای رو در نظر بگیره، جز اینکه بخواد به درگاه خدا تقرب پیدا کنه. نکته بعدی میشه چندم؟ دوباره شماره دادیم چیز شد؟ شماره رو بده، شماره یه شماره من بده، شیشه کدوم و کدوم؟ بله اون تفاوت اغراض یه شماره بود، بله یه شماره مستقل بود. نکته هفتم، ششم، الا عبدنا، آیه چی میگه؟ الا عبدنا، پیدا کردی آیه رو؟ این الا عبدنا یکی از معانی که میشود بهش اشاره کردین اون تیکه الا عبدناشو بخون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی.
نگهد، ما این را بر بندمون نازل کردیم. یکی از معانیش اینه که آقا مردمی که دارین این حکم رسول خدا رو میشنوی، این رسول خدا از پل خودش نمیگه، ما داریم به کسی میگوییم که او بنده ماست. ولو تقول علینا بعض الاقاویل و لأخذنا منه بالیمین. او چون بنده ماست داره حرفی رو میزنه که ما میزنیم، حواستون باشه، از پیش خودش نمیگوید، اشاره به عبد بودن. و اینکه این تعبیر به صراحت دستور خدای متعال است. نکته بعدی نکته هفتم، عبدنا. در تفاسیر مفسرین میگویند خدای متعال در سه موقعیت از من و کبریاییت و منیتش میگوید. یکی در موقع جایی گیر کردی؟ یکی در جایی که خدای متعال میخواهد عظمت و کبریاییت و شکوه و بزرگی خودش را بیان بکنه. اینجا ما نمیگه. چرا ما نمیفرماید؟ به خاطر اینکه برای شنوندگان این شبهه پیش نیاد که شرکی وجود دارد، خدا شریکی دارد در کبریاییتش. یکی از جاهاش. نکته دوم جایی است که خدا میخواهد از قدرت و قهاریتش بگوید. نبه عبادی انی انا الغفور و رحیم، به بندگانم بگو من غفورم رحیمم، ولی و ان عذابی هو العذاب العلیم. عذابی، نه عذاب ما، عذاب من. این قهاریت و قدرت و سطوتی است که خدا میخواهد خلاصه یک هول و ترسی در دل فرد ایجاد. در مقابل شما نگاه میکنید، مقابل نه ببخشید، در جای دیگه مثلا خدای متعال میفرماید اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاه لذکری. تذکر به وحدانیت خداست. پس جلوه وحدانیت خدا، جلوه قهاریت خدا و عظمت خدا و جلوه رحمت خدا. در برخی از آیات دیگرم هست که حالا اگه الان براتون بگم، آیاتشو پیدا میکنم الان بهتون میگم. در این سه دست خدا از خودم، من سخن میگویم. اما یه جاهایی خدای متعال به جای استفاده از الفاظ من از ما استفاده میکنه. یکی از جاهایی که خدای متعال این استفاده را فرموده است در همین عبدناست. چرا اینجا خدا از لفظ ما استفاده کرده؟ بحث حاکمیت خدا. من حاکم، من بزرگتر، من رب الارباب، من احکم الحاکمینم، البته هستم، من حاکم اینگونه به عبدم. برای شما پیغمبره، ولی برای من خدا عبد من است. دستور میدهم که در حکومت من اینگونه اتفاق افتد که مردمی که میخواهند ایمانشون رو به من نشان دهند و اثبات کنند، باید بخشی از مالشون رو به رسول خدا، به خدا، به ذی‌القربا، به یتاما، به مساکین و ابن السبیل بدهند. یه حاکمیت خدا. پس باز ممکنه ما در آیات جلوه های دیگری هم پیدا کنیم، ولی الان داریم اشاره میکنیم که اینجا خدای متعال داره حاکمیت و املکیتش را میگوید. بحث املکیت رو یه نفر بگه، قدیم اشاره شده. خب یعنی چی؟ مالک هم مالک ها. خب نه، یه توضیحی بدین که من عوامم بفهمم. اینه که خب سطح علمی میگین خیلی بحث املکیت برای امورات روزمره ما یعنی چی؟ چه جایگاهی داره این بحث؟ یعنی هر چرا که فکر میکنی برش مالکی، یک املکی وجود داره. ما فکر میکنیم بر چه چیزهای مالکیم؟ کوچکترینش اموالمونه دیگه.
جان،
عمر. مثلا چرا خدای متعال اجازه خودکشی نمیده؟ چون تو صاحب اون نیستی، یک املکی وجود داره اجازه نمیده تو اینجوری اینو به پایان برسانی. بحث املکیت بحث دقیقیه. مثلا طرف میگه وقت خودمه، عمر خودمه، مال خودمه، میخوام اینجوری مصرف بکنم. ببخشید شما مالکید، فرض میگیریم به لحاظ عارضی مالکی، یک املکی وجود داره یا نه؟ یه امر وجدانیه، یه امر وجدانیه. برادر شما میگه عمر خودمه، میخوام برم تو چین ول بگردم، املکم داری یا نداری؟ اگه بگی نداری، پس چرا وقتی سوار هواپیما میشی دلت میلرزه که نکنه بیفته؟ یعنی یک کسی هست میتونه دگمه رو بزنه؟ همه شماهایی که فکر میکردید مالک این جانتون هستید، اون املک در این تصرف کنه و جدایی حاصل بشه بین جسم و روحتون. املک وجدانیه. وقتی املکه، یعنی اگر در خلاف رضای او عمل بکنی، او میتواند تو را معاقبه کند. میگه من صاحبه، یعنی جمال خودم هم نیستم. ببین با نیروی انتظامی که درگیر نیستی، با املک درگیری. میگه من زیبایی را میدهم، پوشششم هم میخوام. میگی نه، تو زیبایی را به من ندادی، این زیبایی ما رو خودمه. شب میخوابی، صبح بلند میشی، سالک میزنه، کهیر میزنه، هرچی که بخواد میزنه. حالا چه کارش میکنیم؟ هیچ جوری هم خوب نمیشه. دیدیم نه که یه ور صورتشون دور باشد، جان همه دوستان هم میرم، مثلا سیاه میشه و تورم پیدا میکنه. اینا به یه معنای اگه برای مؤمن پیش بیاد که بابا داره یه کفاره‌ای در دنیا میده، داره یه تعالی برای قیامت خودش بر میداره. برای غیر مؤمن که همش بدبختیه، همینجا بدبختی، همون بر بدبختی. پس سخن در این است که اگر عبدنا گفته می شود، دو تا وجه داره. یک نکتهش که شش بود، این بود که وقتی خدا اشاره میکنه به این بنده ماست، داره میگه یعنی حواستون باشه این امر، امر ماست، امر پیغمبر نیست. نکته هفتمش درسته این بود که نا متذکر و متوجه به حاکمیت خداست. این آقایی که سخنرانی کرده بود از مشاهیر صاحب منصب، که اگر به نشانه اینکه پیغمبر، به نشانه اینکه پیغمبر نقد پذیرند، میگفت وقتی پیغمبر فرمایشی رو میفرمودن، یکی از پا منبر بلند میشد میگفت یا رسول الله، این فرمان خودتون یا فرمان خداست؟ اگه فرمان خداست که هیچی انجام میدی، ولی فرمان خودتونه صحبت میکنه. اینو به عنوان یه نشانه نقدپذیری پیغمبر بیان میکرد. خب اولا نشانه بیسوادی خود گوینده است، ثانیا نشانه نفاق و بیدینی کسی که اینا پیغمبر میپرسه، یعنی هنوز اتصال نبوت با خدای متعال نمیفهمه. فکر میکنه نبی ممکنه یه چیزایی پلو خودش بگه، خدا ممکنه یه دستورایی داشته باشه، ممکنه این وسطا پیغمبر یه چیزایی رو وسط دستورا بده بره. وقت بعد شما نگاه کنید یه همچی فردی. بله نه 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 نه، شاید جمله چیز یه جایی نقص در گفتار من بوده، یکی از بزرگواران درست کنه. رحمتش اینو میشه شما راهش افزایش داد، وحدانیت هم جزء همون میشود جدا کرد، میشه جزء اولی هم حساب کرد. رحمتش، خدا گاهی اوقات از رحمت خاصه خودش در قرآن سخن میگوید. نکته هشتم
اون مساج
اسراف و علام، اینم همون جلوه رحمت خداست که فرد میفرمایید. نکته هشتم این است که حالا فکر کنم یادداشت نکردید، ادای خمس از مصادیق انفاق مال است. یعنی انفاق مال یک اصل برتر و مهم است که ادای خمس بخشی از اونه، ولی از این مجموعه بخشیش واجب است، بخشیش مستحب است. پس ما یه روایاتی داریم راجع به اصل برکات انفاق مال، یه روایاتی داریم راجع به بخش‌های از این. مثلا آیه مبارکه رو براتون بخونم: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اینا در ذیل این توجه قلبی مؤمنین به ذات مقدس ربوبی است. نکته بعدی در آیه خمس آمده ان کنتم آمنتم، بگید ان کنتم آمنتم بالله، یعنی چی؟ آقا اگر اینا اصحاب بدرند، اگر اینا شرایط خاصی در جنگ بدر داشتن، وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام میگن شب بدر پیغمبر تا به صبح در حال عبادت بود، خیلی شرایط بحرانی بوده. یه تعبیری از پیغمبر است، من این تعبیر رو بلد نبودم ولی خیلی جالبه: اللهم انک انتهلک هذه العصابتو الیوم لا تعبد بعد الیوم، اگر این گروه شکست بخورن در این روز دیگه بعد از این کسی عبادت نمیکنه تو رو، خدای تو عبادت نخواهی شد. چقدر حساس بوده شب بدر که امیرالمومنین میگن پیغمبر تا صبح عبادت میکردن، این دعاشون هم ذکر شد. شب بدری که مخاطب این آیه هستند، خدای متعال میفهمد خب ما میخوایم ببینیم شما راست میگین یا نه. ان کنتم آمنتم بالله خمس بدی. خمس را امروزه به نظرم خیلی مورد حجمه قرار میدن به خاطر ضدیت با فقه و روحانیت و این حرفا، اصلا از زندگی خیلی حذف شده، نه از زندگی بعضی از غیر متدینا، تو که زندگی متدینا هم حذف شده. خانم الحمدلله چادری متدین اهل خمس نیست، فکر میکنه اینه که بابام داده، اینم که مامانم داده، اینم که شوهرم داده، وظیفه شونه. حالا پدر مادرم لطف کردن، شوهر که وظیفه شه بده، وقتی عنایت کرده دیگه من دوباره وردارم اینو برم بدم. بعضی ها هستن مثلا در بعد از اینکه در 9 سالگی به تکلیف رسیدن، مثلا در سن 39 سالگی میپرسن بالاخره ما طلاقی که داریم خمس داره یا نداره. من نمیگم داره یا نداره، ولی اینکه بعد 30 سال به فکر میافتن بالاخره اینام یه چیزیه، این نشون میده که موضوع مهمی به نام خمس در زندگی های برخی کمرنگ. بچه های مکلف ما الان باید سال خمسی رو یاد بگیرن، این وظیفه این پدرهایی که دختر دارن و تو مجلس نشستن و پسرم دارن و تو مجلس نشستن، اینا وظیفه شرعیشونه، وظیفه شرعی پدره. حالا مادر یه وقتی کمکی هم میکنه خودش میدونه. پس این نکته که اینها اومدن جان بدن، جان بر کف گرفتن، خدای متعال میفهمد اگر ایمان آوردید. نکته بعدی نکته ده، علت این که مال نشانه ایمان به خدا قرار گرفته است آن است که دل کندن از محبوب برای محبوب بالاتر ارزش است. دل کندن از محبوب دانی و فانی برای محبوب باقی و اعلا، این دل کندنه. سوره مبارکه دهر رو یادتون بیاد، تو سوره مبارکه دهر این که این اطعام به عنوان یک فضیلت اهل بیت نامیده می شود چرا؟ از چی دادن؟ علا حب بهی مسکینن و یتیمن و اسیرا. این حب نه به معنایی که وجود مقدس امیران عاشق این نونن، نه، به معنایی که نیاز به این نون دارن، این را دوست میدارن از این جهت که گرسنگیشون رو برطرف میکنه. امام مجتبی علیه السلام هست، سید الشهدا علیهم السلام. پس این نیست که اگر چیزی را محبوب نداشتی و دور انداختی، یه ظرف میندازی دور، نمیخوای، یه لباس نمیخوای، بعد با خدا حساب کتاب میکنی که خدایا من 3 تا کفش داشتم سراش خراب شد و همه را دادم به این سهر خانم که میومد خونمون، خدایا تو نمیخوای یه عنایت ویژه‌ای بکنی؟ خب اینه که دوست نداشتی. یا بعضی دوستان دیدیم مثلا دعوت میکنم میگن آقا شام باشین، میگی نه میخوام برم، میگه آقا شما نباشین بعدم فرجه هرچی بمونه خارجیم دور. علا حبهی نیست، علا حبهی این است که شما بالاخره یه سفره خیلی پرتمطراق مثلا براتون تهیه کردن، حالا میخوای یه کسی رو هم دعوت کنی. پس گذشتن از محبوب پایین تر است، نه گذشتن از چیزی که نمیخواهم. حالا ما الان کفشی که جلوش خراب شده رو بدیم اشکال داره؟ نه که اشکال نداره، ولی برای خودتون فضیلتی نتراشیم. بالاخره ما هم کفش دادیم، امیرالمومنین هم یه قرص نان دادن، ما یکی، وجود مقدس حضرت هم یکی. روایت بعدی، نکته بعدی، ادای خمس عزت آور است و جهاد با کافران نیز عزت آور. یعنی چی؟
یعنی گذشتن از مال و جان اینه، یعنی یه مرد.
این خوبه، میخوام به اون عزته اشاره کنم. این ادای وظیفه جهاد عزت می آورد. چرا؟ چون شما دفاع میکنی از حریم دین خدا و شریعت خدا. ادای خمس هم عزت می آورد. چرا؟ کجا عزت میاره؟ این خوبه، نه این خوبه، ولی اون عزته عزتی است که در نزد خدای متعال رسول خدا و اهل بیت پیدا میکنه. یعنی همونطور که در جهاد شما برای دفاع از حریم دین خدا صاحب عزت میشوی، در بذل مال هم برای جلب رضایت خدا و رسول خدا و حجت خدا نزد اونها عزت پیدا میکنی. روایاتی که در این زمینه گفته میشود همه نشان دهنده این است که این موضوع برای اهل بیت موضوع مهم نیست. یکی از روایاتشو که مناسبت داره الان اینجا بخونم براتون عرض میکنم، بعد بقیهشو انشالله در ادامه صحبت میرسیم. روایت از وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام راجع به خمس. مردی از تجار فارس از دوستان حضرت رضا علیه السلام با آن حضرت نامه نوشت و اذن خواست در مالی که خمسش را نداده تصرف کند. به حضرت رضا نامه نوشت، ما از مجتهدمونم مرجع تقلیدمونم حال نداریم اجازه بگیریم. این خودش یه توجه ها. حالا به احکام خمس میرسیم. مالی که خمس داده نشده نمیشود درش تصرف کرد. شما امروز سال خمسی تونه، سال خمسی خمستون رو پرداخت نمی کنید، شب هم قراره مثلا برای بچه ها خیار گوجه بخریم، چون نمیتونی تصرف کنی، مال مال مشاع شده. نامرش به حضرت که آقا مثلا من این تومن باید خمس بدم، اجازه میدین تصرف کنم؟ هنو خمسمو ندادم. حضرت در جواب نوشتن جز این نیست که خداوند واسع و کریم است و ثواب و جزای خیر را ضامن شده برای کسی که با آنچه فرموده عمل کند. یعنی عمل کن، دستور خدا را عمل کن، خدا واسع و کریمه. و عذاب را برای کسی که مخالفت ورزد، یعنی حواست باشه اگه خلاف دستور خدا عمل کنی معاقبه میشه. حلال نیست مالی مگر از راهی که خدا فرموده است. مالی که در مسیری که خدا دستور فرموده پاک نشه، این مال حلال نیست. جز این نیست که خمس مورد نیاز ماست برای امر دین ما و اداره معیشت نانخورهای ما و دوستان ما و برای صرف کردن جهت حفظ آبروی ما از کسانی که از آزارشان ترسانیم. پس خمس را از ما دریغ ندارید و خودتان را تا بتوانید از دعای ما محروم نسازید. جز این نیست که خمس دادن سبب توسعه رزق شما، پاک کردن گناهانتان، ذخیره روز بیچارگی و پریشانی شماست. و مسلمان کسی است که به آنچه با خدا از اطاعت و بندگی عهد نموده وفا کند، و کسی که به زبان اجابت خدا کند و به قلب مخالفت نماید مسلمان نیست. حضرت جواب میدن سنگین، بدون اینکه صراحتن به جواب او پاسخ بدن. یا اصلا تو مالی که خدا گفته اینجوری پاک میشه، تو پاکش نکردی چجور باید تصرف کنی؟ معاقب میشوی. پس انجام واجب مالی نوعی تقرب به درگاه حجت خداست و جلب رضایت ایشون. نکته بعدی، خمس از نظر شیعیان یکی از فروع دین و یک تکلیف دینی است، ولی از نظر اهل تسنن از توابع جهاد است. اهل سنت خمس را به این معنا نمیپذیرن. به شکلای مختلف هم باهاشون میشه بحث که خیلی هم بعضیش ساده است. خلاصه فارسیش اینه: شما این که خمس از فقط مربوط به جهاد است از کجا میاری؟ کجای آیه داره؟ یه ما گفتیم داره، یه منشأ. از هر چیزی به هر شکلی که به دست بیا، شما جهاد در راه خدا را کجا میاری؟ خب دیگه اینا پایه تکلیفش رو روشن کردن دیگه، ناراحتی چیزی نداره. پس ما با اهل سنت در خیلی از زمینه ها تفاوت داریم، اینم همینطور. پس جوابشو میخواین به عنوان یه تبصره زیر این یه پرانتزی باز کنین. کلمه شیء عمومیت دارد، یعنی هر چیزی. کلمه ما هم مای موصول است، به مفهوم هر چیز است. پس هر چیزی از هر چیزی از هر راهی به هر شکلی، در تمام کتب لغت هم این هست. اونی که اونا میگن آیه اینجوری میشه: انما غنمتم من شیء فی الحرب. اگر این فی الحرب میامد حرف اونا میشد. انما غنمتم من شیء، هیچ تبصره ای نداره. غنیمت یعنی چی؟ غنیمت در ذیل پاسخ به اهل سنت، در ذیل پاسخ به اهل سنت کلمه غنیمت هم معناشو بگیم: الغنیمت و المکسب عموماً، هر نوع درآمدی، مطلق درآمد. خود قرآن هم میگه فعند الله مغانم و کثیره، همه غنیمت رو مطلق فرض میکنن. اینا میگن غنیمت جنگی. پس سه تا نشانه در این آیه داره: ما، منشأ و غنیمت، که هر سه نشان دهنده عام بودن بحث خمس است که این آقایون اومدن. ما غنمتون، آره دیگه، ما مای موصول است. نکته بعدی در ذیل بحث خمس، در اهمیت خمس این است که شما اگر روزه و حج و زکات هم برتون واجب نشود، خمس بر همه واجب می شود، چون هر کسی بالاخره یا یک کسب درآمدی داره، یا یک مالی به دستش میاد، یا یک هدیه دریافت میکنه، یا یک پول تو جیبی میگیره، یا یک خرجی میگیره، بالاخره یه جایی هزینه میاد. این نه به معنای اینکه خمس سر سال حتما باید همه بدن، نه، ممکنه اونی که گرفته خرجش بشه دیگه نیاز نباشه پرداخت کنه، ولی خمس ازش برداشته نمیشود، ولی روزه از فرد برداشته میشود، جهاد که از گردن افراد برداشته میشود، حج برداشته میشود. یه پیرن داره مال خودش باشه، باباش بهش یه پیرن میده، خب یه سال میگذره مصرف نمیکنه، خمس اینو باید بده.
اگر مصرف نکنه دیگه،
آره دیگه، اون دیگه میشه احکام خمس. ما نگفتیم اگه مصرف کنه خمس باید بده.
خمس هم میشه مثل مثلا حج بگه ممکنه
فرق. نه عرض توضیح دادم، گفتم ببین حکم خمس تعلق میگیرد بهش، بعدی میگه من سر سال چون اضافه از معونه نگرفتم خمسی نباید پرداخت کنم. مبلغ به گردنم نیست، ولی وظیفه به گردنم هست، منظورم این بود. حالا اگر شما دیدید در این مثال ایرادیه، مثال دیگری برزم رسیدیم. خب تا اینجا چند تا نکته گفتیم راجع به خمس. من چند تا مسئله راجع به خمس رو هم به مناسبت بحث خمس اشاره کنم، بعد که استراحت کردیم وقت میریم سراغ یه خورده راجع به زکات، انشالله اگر فرصت کردیم راجع به رزق و روزی حلال که یکی از راه‌های کسب روزی حلال پرداخت خمس هستم صحبت میکنیم. پس ذیل بحث خمس باز میتوانید به این نکات هم یادداشت بفرمایید. نکته چندم میشه؟
چهاردهم.
اصل خمس به معنای یک پنجمه، خب، ولی در معنای اصطلاحی فقه عبارت است از پرداخت یک پنجم درآمدی که از راه زراعت، صنعت، تجارت، پژوهش یا طریق کارگری، کارمندی در موسسات گوناگون به دست می آید. پس معنای اصطلاحیش می شود پرداخت یک پنجم از آنچه که درآمد است. نکته پانزدهم اینه که اینجوری نیست که خمس سر سال بر ما واجب بشه. چیه؟ هر درآمدی در هر زمانی خمس داره، شارع مقدس اجازه داده از پرداختش را تا یک سال به تعویق بیاندازیم. بله، به گردنشه، اجازه داره به تأخیر بیاندازه. اگر در این تأخیر مصرفی داشت، حالا یه چیزی بگم راجع به زکات، البته من راجع به خمس اینو مطمئن نیستم، ولی اجمالا برای اینکه این مفهومو بدونید هست، ظاهرا راجع به زکات مستحب است اگر کسی بخشی از مالشو به خاطر اینکه به زکات تعلق نگیره یه جوری مصرف کنه، این مستحبه که اون ماله رو زکاتشو بده. یعنی اگه بخوام خمسی بگم، مثلا این، شما یه پیراهنی دارید هفته بعد بهش خمس تعلق میگیره چون یه سالش گذشته، شما برای اینکه به این خمس تعلق نگیره، با اینکه نه مهمونی دعوتید نه این لباسه رو مثلا میخواستید بپوشید، امروز میپوشید تو خونه دور میزنید، بعد آویزون میکنید میگه مصرف شد. بر اساس اون نکته زکاتش اینم بهش خمس تعلق میگیره استحباباً. یعنی که اینم اون دفعه گفتم اموالی که خارج از شأن فرد خرج بشه. آها،
من لباسی که واقعا فقط مناسب مجلس عروسیه،
آها، خمس میگه. اگر خیلی به مناسبت باشه
شوناتشون مثلا،
آره به شوناتشون هم نمیخوره.
مثلا یه آقایی مثلا رفته کت شلوار خریده بعد مثلا شب کنه رو
بپوشه تو خونه، قصدشو قربت کرده برای خوشحالی همسرش. ولی اگه خودش تو دلش میدونه که خلاصه اینه، آره. حالا من اینو عرض کردم، گفتم من اینو در بحث زکات خوندم که این استحباب رو داره، ولی در بحث خمسشو نمیدونم.
نه ما
پرسیدیم
و گفتن که اگر که واقعا قیل مثلا شما این اصلا مناسبتی ندارن
هیچی باید خمس شد. حتی خب قیمت لباس آقایون فکرم با خانمای خودم فرق میکنه، یعنی مثلا بنده خدا حالا یه کچه عوارم بپوشه مگه چقدر باید خمس بده، ولی بعضی خانما مثلا چند میلیون باید خمس بدن. بنابراین به نفعتونه که پس قبل از عروسی خرید نکنین دیگه، چون میمونه یه وقت باد میکنه. میگن که یه بندگان خدایی زعفرون خورده بودن برای شرکت در مجلس نهم ربیع، بعد زد و شبش یکی از دوستاشون فوت کرده بود، رفتن مجلس ختم او، بعد هی میخندیدن اونجا. حالا بزن آدم لباس عروس بخره ولی مثلا مجلس عروسی تعطیل شه، عروس ما دعواشون شه. به هر حال اگر شما تونستین این مسئله رو راجع به از بقیه مراجع هم یه سوالی بپرسین، اطلاعات ما رو بالا ببرید. تکلیف خاص جناب آقای منشور روایت از وجود مقدس امام باقر علیه السلام به عنوان نکته بعدی. حضرت باقر فرمودن برای هیچ کس جایز نیست از مالی که خمس به آن تعلق گرفته چیزی بخرد مگر اینکه حق ما را به ما برساند. در معنای معونه، معنای معونه رو بدونی جالبه. فرمودن که معونه به مخارجی گفته می شود که در زندگی هزینه می گردد و شامل موارد ذیل است. هزینه های زندگی شخصی مثل خوراک و پوشاک و خانه و وسایل زندگی و وسایل نقلیه و وسایل تحصیلی و هزینه ازدواج و هدایا و بخشش ها مثل خیرات، صدقات، جوایز، مسائل مخارج سفرهای واجب، مستحب، زیارتی، گردشی، تفریحی و حقوقی که بر عهده شخص است مانند دیه، غرامت و کفاره. حالا این نکته که شما مطرح کردین اینجا سوالش جدی‌تر میشه که حالا شما زحمت میکشید از چند تا از مراجع بپرسین، اینه که این بنده خدا یه مسافرتی رفته در حد عرف هم خرجشو کرده، حالا خانمش میگه الا و للا این یکی سفرم باید بریم، بالاخره مبلغی هم داره، حالا اینجور نیست که مثلا بدوزه بره، که اون مبلغ رو خرج یه سفر بی مناسبت ناموزون میکنه، اونم خمس داره. اگر اونجوری که شما میگین، حالا هم سوال میپرسم دیگه، همینو دارم میپرسم، میگم ببینید شما عرف این زندگی و شأن این آقا اینه که نوروز مثلا میره یه سفر، تابستون میره یه سفر، حالا چون مثلا خواهر زنش اصرار داره که یه سفری با خواهرش بره، اینا یه خرج مضاعفی میکنن، تابستون دو تا سفر میرن نامناسب بی ربط. خب دیگه اونجا هم اونو بی مناسبت پوشید، خب همین اگه غیر ضروری باشه جز معمونه حساب میشه؟ بله؟
یه مورد مشابه بود گفتن نمیشه،
نمیشه
بعد در حد مثلا
عرفش و شأن خانواده
کش طرف میخواد بگیره، مثلا حتی مثلا ماشین بخره میگه در حدی که خودش میدونه اگه بخره خمس حساب میشه، ولی بالاتر از اون چیزی که خودش میدونه
این درست
بخره باید
شما، یعنی میگید اینجا خمس نداره. خب نظر فقاهتی شما رو میدونید. حالا شما اگه زحمتی می اینم بپرسین، یعنی با همون مثال لباسه بی خودی میپوشی رامی برو بپوش. ولی مثل که موضوع جذابیه، دوستان همه توش نظر دارن. خب وقت اونجا یک مسئله دیگه هم تر میشه که آیا می شود این مثلا پس احمد بکشین شما باز اینم بپرسین، می شود که اگر شما یه چیزی امروز خریدین و فردا سال خمسیتونه، برای این چیزی که خریدین یک سال خمسی مجزایی در نظر بگیریم؟ خب حالا الان ترکیبی بود، اینی که گفتم ترکیب بود، یعنی شما سال خمسی دارین ولی این لباسی که خریدین رو ازش سال خمسی صفر شروع کنین، این میشه یا نمیشه؟ نظر فقهی شما رو متوجه این میخوام ببینیم بقیه آقایونی هم که درس خوندن زحمت کشتن اونا هم نظری دارن یا چه؟ حالا آقا میفهمم ما مثلا روی گونیامون تاریخ میزنیم، یعنی جدا جدا شما حساب میکنید همه چیزو یا فقط گونیه؟ بالاخره حالا حداقلشو بدونیم، یعنی مایی که انقدر تو مراتب معنوی که شما دارین میگین نیستیم، ما حداقلشو بدونیم، حالا اگه بیشتر انجام دادیم انجام دادیم دیگه.
خوبه ما جدا حساب نمی‌کنیم، وقتی میگیم تاریخ می‌ذاریم اون سال سالو وقتی میرسیم اونم نگاه می‌کنیم یه سالش گذشته.
آها اون فرق میکنه با اینی که من عرض کردم. آها نمیتونه مصرف کنه. بله اینم زحمت بکشین شما بپرسین. بله نه دیگه ایشون دوتا میپرسن دیگه، شما زحمت آقا مرچه بو یادش بفهمین که بله. متدینین همتراز عاقل، یعنی نه فامیل نه، یعنی متدینی که هوا و هوس درش دخیل نیست، نگاه میکنه میبینه این ماشین شأن شماست و وقتی میخری نمیگن اوه شما هم رفتین از این ماشین ها خریدین، از کجا آورده شوهرت، اینو نمیگه، یعنی میگه اینا عرفشون. ولی شما میدونید بعضی موقع ها مثلا شما میرید یه وسیله میخرین میگین به کسی نگاه، ولی میارن روش. چرا؟ چون ما تیپ زندگیمون کلاس کاریمون به این خرید نمیخورد، یه جوری مخفی میکنه خودمون لذت چون بریم، این خارج از عرفشون. نه حالا اونا رو تیپ شخصیتی رو نمیگم، ولی الان مثلا فرض کنید جناب آقای سقایی که صاحب مجلسن تشریف آوردن، مثلا ایشون اگه یه جعبه موز با خودش بیاره ما هیچ کدوم نمیگه از کجا آورده، میگیم بابا مهموندار عیالوار میاره، ولی اگه مثلا یه جعبه زمرد با خودش آورد ممکنه که باهاش دوستیمونو تقویت کنه. بله شما الان که دورجونتون یالغوزین یه شأن دارید، شما یهو میشید داماد حاج خانم فلانی، حاج آقا فلانی، از فردا شأن شما فرق میکنه. شما تا امروز معلمی دانشجوی، فردا بورسیت میکنن، وقتی شما رو بورسیه میکنن اینجوری نیست که دیگه مثلا شما خیلی باد مثلا لنگ کفش خراب بلند میشی میری خرج میکنی فلا، اصلا مدل شأنت فرق میکنه تا اینکه الان مثلا میگیم من حالا یه کارمند. ولی بد نی از بقیه هم بپرسیم حالا در فرمایش ایشون، مثلا شما بگیم آقا شأن من الان تو حدود شأنم هم یا نه، بعضی از کارهایی که آدم میکنه در حدود شأنش نیست. الان نیا کنیم بعضی ها مثلا تو جمع ما اگر سه تا دون لپتاپ داشته باشن شأنشونه، گرچه بی خودی دارن ولی کسی نمیگه مثلا میگه آقا اینا پول دارن علیکی خرجا اینجوری میکنن مثلا. ولی اگه یه نفرم ما مثلا دو تا لپتاپ داشتیم، آقا یعنی شما دو تا لپتاپ دارید چه خبره مثلا؟ یعنی اینا ممکنه تفاوت بشه. اون خمس داره، اون خمس داره، یه خرج بی خودی کردی. این مثال عروسیشو یه بار گفتم تو جلسه. بله. خب پس تا اینجا سه تا مسئله است که سوال میفهمم. مسئله بعدی سومیشو ایشون میپرسه. سوالتونو بگین. یعنی شما امروز سال خمسی شده، خمسیتو ندادی، آیا در از لوبیا و عدس خونم میتونی استفاده کنی یا نه؟ چون همه بهش خمس تعلق گرفته. تصرف در مالی که داری. نظر فقهی شما رو شنیدیم، ایشون هم یه تحقیقی بفهمن. خب همین سوال اینه، ببینیم پولی که خمس ندادین تصرف نمیشه کرد. ایشون یه سوال جدید ترکن، گفتن آقا فقط پول نیست، امروز سال خمسیمونه، من و خانمم تصمیم گرفتیم خمس ندیم تا یه ماه. آیا تو اون یه ماه میتونیم از چیزایی که تو خونمون هست استفاده کنیم یا نه؟ اما صدوقش هم که تا دیروز خریده بودیم نمیتونیم تصرف کنیم. سوال شرایط نیست. چیه شرایط؟ اجازه نداره. بله دیگه. مسئله بعدی خمس درآمد زن. آیا به درآمد خانومی که برای خود کسبی داشته ولی مخارجش رو شوهرش میدهد خمس تعلق میگیرد؟ آری، باید خمس آن را بدهد، ولی اگر مقداری از آن را در نیازهای زندگی خرج کند باید خمس باقیشو بده. خب اون تیکش که روشنه. راجب چیزایی که مبتلا بهتونه، سهام بورس که الان شما ها اهل بورس نیستیم، خمس هدیه. اگر چیزی به انسان هدیه یا جایزه بدهن، جایزه نوعی هدیه است، آیا باید خمس آن را پرداخت یا نه؟ نظر خودتون چی فهمیدین؟ بله دیگه. حالا میخواین اینا رو با اسم مراجعی که در این جزوه هست یا من یه خورده در ذهنم دارم عرض کنم دیگه، من از القابشون صرف نظر میکنم. بهجت فاضل مکارم، چنانچه تا سر سال خمسی زیاد بیاید بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد. تبریزی وحید، چنانچه مقدار آن زیاد و قابل توجه باشد و مخارج سال زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد. یعنی مثلا حالا یه دونه مداد نصف تراشیده مثلا به شما هدیه دادن، این تو حساب کتابتون نیومدم نه. سیستانی صافی، چنانچه تا سر سال خمسی زیاد بیاید خمس دارد، کم زیاد هم نداره. بله نه 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 دیگه. اگر شما دقت کنید سوال خوبیه که حالا جوابشو میدیم که تکلیفشو نشه. سوالو بگین دوباره. بستگی داره که شما سال خمسی تعیین کردی یا برای هر جزئی از درآمدات سال میذاری. اگر سال خمسی تعیین کردی اول مرداد، این هدیه رو هر موقع گرفتی در سال خمسی مصرف هم نکردی تا حالا، جزء معونت هم نیست، شأنت هم هست، شما مصرف نکردی باید خمسشو بدی. ولی اگه برای هر کدوم اتکت زدی نوشتی اینو من فلان تاریخ دیگه گرفتم، این تا سالش باید بره. خیلی خوب دیگه. حالا اینو الان سوال دیگری که قرار شد بپرسن اینه که اگر ما ترکیبی عمل کنیم درسته یا نه؟ طبق نظر مراجع مختلف میخوام بگم، یعنی شما یک سال خمسی برای خودتون بذارید، برای هر چیزی هم که دوست دارید سال جدا بذارید، این ممکنه یا نه؟ اگه این ممکن باشه، مثلا شما یه سال خمسی دارید برای همه اموالتون، ضمناً مثلا چه میدونم کیسه برنجاتون رو تاریخ میزنید که اگه تا سال مصرف نشود خمسشو بدین، اگه مصرف شد وقت شما هر موقع اون برنجو بخرین دیگه اون سال خمسی تو کار نداره. یه نکته هم که خوبه بدونین اینه، نمیدونم یه بار یکی پرسید از دوستان، حالا یا این جلسه یا جلسه دیگه، سال خمسی رو میشه تغییر داد؟ جلو میشه انداخت، عقب نمیشه انداخت. بله دیگه، شما نظرتون با نظر مراجع همسان چه؟ اون تفاوت فتواست. شما سوال بفرمایید که آیا سال خمسی حتما باید قمری باشد یا شمسی هم میتونه باشه؟ بفرمایید که ایشون هم سوال بپرسن. خب بله دیگه جواب ما رو وارد حاشیه نکن. خب بله خب حالا سوال من اینه، اگر فقیه جامعه و شرایطی که اهل هوا و هوس نبود از احکام و روایات و آیات قرآنی و همه اینها به این نتیجه رسید که این راه مورد تایید امام زمان علیه السلام هست، این نشون میده که شما اگر اون کارو بکنی خطا نکردی. حالا شما میگی من تایید دلم دوست دارم یه سال خمسی هم بذارم یا مبلغی هم بدم، میگن واجبت نی ولی کار خوب کردی. شما از روی کرده فقیه جامعه و شرایط متقی نگاه کن، این بنده خدا رفته میگه آقا اگه اینجوری بکنی طواف درسته، من میگم نه آقا اینجوری فهمیدم ولی به نظر من اینجوری میام. میخوام بگم اگه اون باشه، اگه فقیه جامعه و شرایط باشه اونجا آقا کل شهری نیست اذنه. آها دیگه اون نه ببین، خب ما اونا رو که کاری نداریم. نه حالا با فرض این که شما این تعبیر منفیرم راجبش به کار ببرین، ممکنه فقیه بگه آقا از تو این عملت مثلا انتظار نمی رود، دو به لحاظ احکامی تو اشتباه نکردی، ولی با همه بله، با امام زمانم بله، یعنی ممکنه وظیفه شرعیش نباشه ولی بالاخره حالا یه کاری کرده دیگه. میخوام بگم لزوما اگر این کارا رو کردن آدم نباید بگه آقا این طرف ازش قبول نیست. آنچنان که شما میدونید مثلا پرداخت خمس طرف با چیزم باشه، دلش هم نخواد و اینا، قربت علالام نباشه، بالاخره میده مالش پاک میشه، با نماز فرق میکنه. حالا یه داستانی آقای فائق داشتن، میگفتن که یه نفری ظاهرا پدرشون رو میگفتن اگه اشتباه نکنم، گفتن به پدرم گفتش که آقا شما تشریف بیارید منزل ما، با من خمس رو حساب کنید و پول رو از روی به اصطلاح این چه بدونم چه آره تاخچه وردارین بریم، هرچی هم من وسطش به شما توهین کردم، فحش دادم، بی‌ادبی کردم، شما هیچ واکنشی نشون ندید، من از قبل از شما عذرخواهی میکنم. میگفتن رفته بودن، میگفت از اول تا آخر مثلا حاج آقا میگفتن دیگه زمینم داری، یه فوش به حاج آقا میداده، میگفته یه زمین اینجوری هم داره، میگفته این هم داره، یه فوش دیگه میداده، آخر سرش هم که ایشون میخواست بیاد بیرون هرچی فوشایی دیگه هم که نگفته بوده گفته و ایشون خمسایشو فردا اومده به حاج آقا رو بوسی کرد، گفته حاج آقا منو ببخشید، من برای خمسم همین مشکل رو دارم، ولی شما حرف من کانش شما عرش یه خمس دو وردار رو برو. این هم سلام علیکم خیر مقدم، این هم یه روش. خب حالا اگه اجازه بدین اینجا که ما یه چند تا مسئله گفتیم، کسانی که تکلیف مسئله داشتن جواب مسئله شون رو بدن. بفرمایید آقای ناظم بگید کیا باید چه مسائلی رو جوابشون می آوردن؟ بله مسئله شرعی ها رو ها که الان اینجا بدن. کس دیگه یادشه، کس خودش یادشه بگه، حالا لازم. بله شما چه سوالی باید جواب میوردین؟ بحث مسافت شرعی. بله حالا بفهمین استفاده اگه تو سوالی. بله شما توضیح بفهمید، اشکال نداره، چای مغایره برنامه نیست. الان داریم مسئله کیو میگیم؟
این کلیه.
کلیه خب هر سفر شهری کمتر از 4
مینیم.
هر فرسخ شهری. در زمانی که تردید داره باید تمام بخونه.
اگر سفر مسافر مختصری از 8 فرسخ کمتر باشه یا انسان نداند که سفرش 8 فرسخ است یا نه، باید نماز رو تمام بخونه.
میگن همه. حالا بذارید توضیح. خب تحقیق کردن لازمه
نیست.
اگه ندونه که ده. چقدر شد خب
شک کنه
دیگه. شک کنه.
یعنی اگه خودش باشه مثلا کمتر باشه اونم اگه بین دو محلی که فاصله‌اش کمتر از 4 فرسخ چند مرتبه رفت آمد کنه و روی هم رفته 8 فرسخ چه بشه باید نماز تموم بکنه.
اگه دو بار رفت آمد کنه
چند بار فاصله تردد کنه رفت و برگشتش اونش.
اینو یه مثال بزنیم. مثلا شما میرین کرج، یه چیزی جا میذاریم یه وهم داریم میرین، با فرض اینکه کرج جزو به اصطلاح کمتره ولی این رفت آمده حساب میشه. اجازه بدین اول ایشون نه گفتم با فرض اینکه کرج از حد ترخص خارج نشده، با فرض. خب فهمید دیگه.
اگه محلی دو راه داشته باشد، یک راه کمتر از 8 فرسخ، راه دیگه از 8 فرسخ یا بیشتر، چنانچه سر راهی که 8 فرسخ به اونجا بره باید نمازش شکسته بخونه، و اگه از راهی که 8 فرسخ نیست بره تمام بخونه.
آها، یعنی اگر اونجا فرض کن دو تا راه داره، از یه راه بره زود میرسه و کمتر از 8 فرسخ میشه رفت و آمدش کامل، اگر طولانی تر بره راهو. خب اینجا چیز میشه
این فتوای آقای سیستانی بود. فتوای آقای عید میگه که اگر شهر دیوار داشته باشه ابتدای 8 فرسخ دیوارهای شهر حساب میشه.
الان دیوار تهران طبق این دو تا فتوایی که شما میگین کجاست؟
اگر دیوار نداشته باشد خانه های آخر شهر.
الان خانه های آخر شهر کجاست؟
الان مثلا برای تهران غربش میشه تای اتوبان احمد
دیگه.
بله یعنی از کرج شهر غربش قشنگ مشخصه.
شرقش مثلا دیگه شهران هم باید رد کنه. شرق
یه نکته که هستش مقصد هم هست، مقصد دقیقا جایی که شما بگید شهر کرج دیگه نیست، اون جایی که واقعا خود کرج.
البته بعضی ها محدوده رو میگن، اینجا رو باید تفاوت فتوا رو ببین. پس این دو نفری که شما تحقیق کردین گفتن مکانه.
بله آخرین آن آخرین مقصد است.
خروج تاکسی هم میشه چیز میشه
چی؟ آخه شما نگاه کنید عوارضی الان با خانه های شهر خیلی تو تهران فاصله است. عوارضی قم مثلا تا اونجا که خونه نیست، اونجا دیگه اصلا کلی شما شهر آقا پردیس هم یه فاصله ای داره با تهران. غرب بود
غرب تایی همت هم
خب مثلا الان اونجا تو بابایی یه جا یه چیز هست، یه تالاری درست کردن.
نه بازم برای اون برای لوازمه
به سمت. آها اونم باید
بعدش هم که واسه جاده دامن جاده دامن هستش که مزید بکشیم برای دامن دیگه واقعا تموم شده.
بقیه مسائل که داریم بل بفهم. حالا رو مصادیق فقط میخوام یه خود ذهنیت ها روشن تر. یعنی وقتی میخوایم راه بریم کیلومتر شمار رو نگاه میکنیم، اگر 4.5 رفتیم میتونیم نماز رو شکسته بخونیم، چون رفت و برگشتش میشه 9 فرسخ. خب
شرط دوم اینه که از اول مسافر اینا بپرسه، مسافر از اول قصد 8 فرسخ داشته، یعنی بدونه که 8 فرسخ راه میخواد بره. اگه به جایی که کمتر از 8 فرسخ مسافرت کنه و بعد از استان اونجا قصد اون جای دیگه بره، یا با مقداری که اومده 8 فرسخ باشه، چون از اول قصد 8 فرسخ نداشته باید نماز تمام بخونه. و اگر بخواد از اونجا 8 فرسخ بره یا مسافتی که با برگشتش 8 فرسخ میشه، باید نماز شکسته بخونه. شرط سوم که در بین راه از قصد خود برنگردد، پس اگر پیش از رسیدن به 4 فرسخ از قصد خود برگردد یا مردد شود و مسافتی که رفته با برگشت از 8 فرسخ کمتر بشه، باید نماز تمام بخونه. شرط چهارم اینه که نخواهد پیش از رسیدن به 8 فرسخ از بدن خودش بگذره و در آنجا توقف.
خب دیگه اینا میشه مسائله. اگه نکته مهمی داره بگیم.
واسه این سفر حرامه.
آها.
اگر برای کار حرام سفر نکند و اگر برای کار حرام مانند دزدی سفر کند، باید نماز رو تمام بخونه. و همچنین اگه خود سفر حرام باشد، مثلا اینکه برای او ضرری که موجب مرگ یا نفس او بشه داشته باشد، یا زن بدون اجازه شوهر سفر بره که بر او واجب نباشد، مثلا سفر حج خاص کردن، باید نماز رو شکسته بخونه.
اینم نکته جالبیه. یکی این که شما یه سفری میری کامل کامل باید بخونی. یکیش این تیکه رو ببینید درست ما فهمیدیم یا نه. من به زبان خودم بگم، شما میگین اگر این سفری باشه که تو اون سفر احتمال آسیب جدی داشته باشه، مثلا فرض کن من الان میخوام برم از یه چه میدونم جایی دیدن کنم که احتمال داره بیفتم، یا برم یه ورزشی که احتمال خطر جدی داره، مثلا برم رالی فلان تور که میدونم ممکنه خطر جدی داشته باشه، این میشه سفر حرام. یکی دوم هم این که اگر خانومی بدون اجازه شوهرش در سفر حرامی قرار بگیره، نه در سفر واجبی،
سفری که واجب نیست، نه اگر سبب اذیت ناشی از شفقت پدر مادر بشه سفر حرام میشه.
آها.
کسی که سفر رو حرام نیست برای کار حرام سفر نمی کنه، اگر در این سفر معصیتی انجام بده، این نماز باید شکسته کنه.
آها، نرفته برای حرام.
بله.
در بین سفر حواسش پرت بشه.
شما یه موزه گفتید اون روز که سیاحت موزهشو بخوره مسافرت بره، حالا اصل فتوش نیست. اگر برای اینکه کار واجبی رو ترک کنه مسافرت بره، چه غرض دیگری در سفر داشته باشه، یا نه نمازش تمام است.
آها. ولیشو نگفتم.
نه.
به ادامهشون بذاریم بخونن.
بدهکار است. اگر بتواند بدهی خود را بدهد و طلبکار هم مطالبه کند، چنانچه در سفر نتواند بدهیشو بده و برای فرار دادن، برای فرار کردن از دادن قرض مسافرت، باید نماز رو تمام بخونه. ولی اگر سفرش برای کار دیگری است، اگرچه در سفر ترک واجب نیز بنماید، سفر نمازش میتونه شکسته بخونه.
میتونه یا باید؟
باید دیگه.
باید. پس روزش رو اشاره نکردن در این، چون سوال پرسیدن که روزش چی. حالا روزه که همه سال نی، میگن اگه یه کسی بدهکاره، میدونه اگه بره سفر دست طلبکارا بهش نمیرسه، مثل بعضی از بازاریا یا مثلا تجار، میدونه بره سفر دست کسی بهش نمیرسه، میره، این باید سفرشو تموم بخونه، چون رفته که بدهیشو نده. درسته؟ یه چیزی الان گفتیم من یاد خاطره افتادم، البته خوبه که خانوما یاد نگیرن، ولی بالاخره یه چیز جالبیه. یه آقایی خانومشون عازم سفری بودن، بعد این آقا تماس گرفته بود، گفته بود که ببخشید من راضی نیستم شما این سفر رو برید. گفته بود مگه بقیه کارهایی که من میکنم راضی بودین که اینو راضی نیستین؟ اینم یک جواب خیلی محکم دندان شکنی بوده که بالاخره بعضی خانوما بلدن و میدن. بله، بقیه‌اش یه نفر اینو فارسیشو بگه.
اگه 10 روز نیت کرده بودن اونجا بمونن که نمازشون کامله. از اون شهری که حالا اون هتل هستش.
از اون شهره. شما مثلا ترقبه
ما این نفر تو نجف
برای مسجد کوفه. ظهر دیگه؟
نه نه.
آها زمان.
زمانی.
این نشون میده چقدر شماها دقیق در احکام.
نه خب آقا خود مسئله یه خود.
اصلا خود مثاله که فرقا هستش دقیقا مثال نجف و کوفه رو بردید فرقا.
چند ساعت وقت اون زمانش یادتونه؟
زمان نیستش. میگه مسافر که میخواد 10 روز در محلی بمونه. خب. در صورت این باید نماز تمام کنه که بخواد 10 روز در یک جا بمونه. پس اگر بخواد مثلا 10 روز در نجف و کوفه باشه یا تقام کرد باید نماز شکسته بکنه. یعنی اگه دور کرد نجف و
کوفه. آها در رفت آمده. اون یه مسئله. حالا اینم جالبه اگه زحمت بکشین ببینین این مسئله یه مسئله جامعه یه زمان مشخصی داره یا فقط خب بیارین دیگه بیارین
دیگه برای ما مثلا
حد اوله. خب اینو حالا یه تحقیق بفرمایید که این زمانه چقدره و این از کجا اومده، مثلا یعنی چی، مثلا اگه 2 ساعت بره اب نداره 3 ساعت بره اب داره، یعنی یه تحقیق بکن تکلیفشون رو بنویسین. آقا بله بفهم فاصله مثل تهران کرجه.
نه
خیلی فاصله تو مثلا هم داره میگه مثل تهران و کرج
فاصله اش
کمتره.
یه شهر قصد کردیم بله.
از طرفو چه که اهل شهر حتی آنها که در خارج از توان هستن مسافر را نتوانند ببینن. و نشانه آن این است که او اهل شهر را نتوانه ببینه، یعنی اون نتونه معلوم ببینه. این یه تعریفه. یه تعریفی بودن که اذان شهر رو نشنوه.
این اذان شهره که خیلی سخت ده. میشه. این سخت میشه. یه خود سخت اگه اجازه بدین این تیکره که شما خودتون هم ابهام دارین و این که تعریف حق ترخصه اینا یه تحقیق بفرمایید.
نه تعریفش هست، میخوام که مسئله رفش ببینید. حق ترخص واسه کسی که میخواد مسافرت طولانی تری بره.
خب. خب
اگه پردیس رو رد بکنه به قصد شما
میتونه شکسته
بره،
ولی اگر اونجا بره بود
دیگه هستش که اینجا قبل از اینکه پردیس بره میتونه قبل از پردیس شکسته
بره. یعنی مثلا نه اصلا میخواد بره نجف انشالله میره فرودگاه، تو فرودگاه میتونه روزش رو افطار کنه اما چه شکسته. اگر شما میری اونجا فرودگاه که بری می توانی اونجا که رستی بخوری، ولی اگر اونجا میری که برگردی تو حد ترخص ظاهره همون نماز دیگه.
30 کیلومتر آقا همونم اون از هر
چهار فرسخ رو رد میکنه،
چهار فرسخ رد میکنه خود این.
آخر
کجا
داریم حساب
میکنیم؟
آخر کجا داریم حساب
میکنیم؟
دقیقا از عوارضی 30 کیلومتر میشه کمتر 20 و چند بودا؟ این میشه این تحقیق فرودگاه رو شما انجام بدید. این فرودگاه رو شما تحقیق کنین که اولا اگر کسی در رفت آمده به فرودگاه مسافرتی نمیره، این نماز شکسته است یا کامله، چون آقای سرکاری میگن بعضیا گفتن بهشون کامله. دوم اینکه اگر از سفر اومد اونجا باید کامل بخونه یا نه. اگر طبق فرمایش آقای نه خب بذارین تکلیف فرودگاه معلوم شه، ایشون میگن آقا چون بیشتر از 30 اصلا شما اونجا برگردی هنوز وارد ترخص تهران نشدی بنابراین هنوز شکسته است.
حالا من سوال اینو بپرسم،
اینو بپرسم خب
پردیسی گفتیم خب
من نمیدونم. اینم به عنوان آخرین سوالتون بپرسیم و گزارش رو تو جلسه بدیم.
بعد مسافر بعد از هر نماز شکسته 30 مرتبه ما نماز الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر
یعنی خوب شد یواش تو خودمون گفتی که هر چی. پنج تا سوال بود دیگه به شما گفتیم چیز کنید دیگه. پنج تا سوال زن ننوشتین؟ حالا بنویسین. یه استراحت میدیم بعد انشالله خانمایی که آماده ارائه بودن، شما آماده ارائه بودین و اینا، ارائهشون رو بگن. بعد انشالله بحث زکات و لقمه حلال داریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لنعدا